رشد فکری و دستاوردهای مردم افغانستان مربوط میشه بر زحمت کشی و تلاش شبانه روزی نیروهای امنیتی افغانستان.
با این همه وحید الله رحمانی منشی شورای صلح ولایت کندز میگوید که رشادت از خودگذاری و فداکاری نیروهای امنیتی کشور هیچگاه از دید مردم جامعه پنهان نمیشود.
پیام ما برای نیروهای امنیتی ما این است مردم در کنارشان است، همان گونه که در سال گذشته و در سالیان مختلف از وطن دفاع کردند، یک بار دیگر با روحی بلند استادگی بکنند. میهن سر ما حق داره، مسئولیت یک مکلفیت دینی و اجتماعی ماست که از مردممان از وطنمان دفاع بکنیم و مردم ما از اینا سخت راضی و مشکور هستند.
در عین زمان محمد معصوم هاشمی آمر امنیت قماندانی امنی کندز از ایجاد فضای اعتماد میان نیروهای امنیتی و مردم سخن گفته و از مردم میخواهد که در صورت بروز چالش ها نیروهای امنیتی را در کنار خود سهم بدانند. آقای هاشمی در این خصوص به رادیو آزادی چنین گفت:
واقعاً مردم کندز بسیار خوب مردم هستند، با ما بسیار همکاری دارند، با پلیس بسیار همکاری دارند، با ارگان‌های دیگه بالخصوص با پلیس همیشه همراه ما در تماس هستند. مشکلی که برشان برمیخورد از لحاظ امنیتی با ما تماس می شما میره مشکلات از بر رفع میکنیم. یک بار دیگر ما از مردم قندوز خواهش میکنیم که با ارگانهای امنیتی خود اینا همکار باشند.
باشندگان ولایت قندوز علمای کرام و فعالان مدنی را پیشگامان عرصه‌های دینی و روشنگری در جامعه دانسته و پشتیبانی آنها را از نیروهای امنیتی کشور سبب تقویت هرچی بیشتر روابط مردم با دولت و نیروهای امنیتی افغان میخوانند. اجمل آریان، رادیو آزادی، قندوز.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام روزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5. با فرا می رویم و از یک اقدام جدید برای رفع بیکاری می شنویم. مسئولان امور در نظر دارند شمار از جوانان را برای کار به کشورهای عربی بفرستند. این وعده را وزیر کار و امور اجتماعی و جوانان فرایی داده است. جزئیاتش را اینجا از احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی در فرا بشنوید.
وزارت کار امور اجتماعی در نظر دارد برخی جوانان فرا را برای کار به کشور عربستان سعودی بفرستد. نسرین نوراخیل وزیر کار امور اجتماعی در یک نشست با جوانان فرا و نمایندگان این ولایت در ولسی جرگ صحبت می نمود گفت که برای کاهش بیکاری در کشور برخی جوانان افغان را به کشورهای عربی به ویژه به کشور عربستان می فرستد. با گفته بانو نوراخیل در این اواخر با کشور عربستان برخی تفاهم نامه هایی را برای اعزام کارگران افغان به امضا رسانده است که این جوانان بر اساس سهمیه از تمام ولایت افغانستان انتخاب میگردد.
دلار محال لپاره بیکاریوبی لپاره منگ یگانه لار سدیر خلار ده اغداد چی کارگران خارج تدیم مملکت نولی بو مخصن عربی مملکت تو تست.
برای کوتاه‌مدت بهترین رای کاریابی این است که برخی از جانان را برای کار به خارج کشور بفرستیم، با ویژه به کشورهای عربی که آنجا نیاز به کارگران بیشتر است. خوشبختانه ما در این زمینه خیلی پیشرفت نمودیم و با کشور عربستان یک تفاهم‌نامه در مورد اعزام کارگران امضا نمودیم که از تمام افغانستان به زودی به عربستان کارگر اعزام خواهیم نمود. در همین حال برخی از بزرگان و وکلای فرق در این محفل حضور داشتند، نیز از وزیر کار امور اجتماعی خواست تا به جانان فرای توجه نماید چون اکثر آنها بیکار هستند. محمد موسی نصرت وکیل فرا در ولسی جرگ گفت که جوانان فرایی از بیکاری رنج میبرد و هرچه زود باید به این معضل پایان داده شود. با گفته او اکثر جوانان فرایی بنابر بیکاری به ایران به گونه کاچاخی میروند که آن هم در مسیر را کشته و یا هم دوباره رد مرز میشوند.
تاسو پوهیږئ چې په ولایت کې زموږ اکثر ځوانان بیکاره دي، په دې باره کې موږ زیات توجه غواړو چې د فراز ځوانان ټول بیکاره دي.
شما میدانید که اکثر جوانان فرا بیکار هستند و در این مورد توجه شما را میخواهیم. برای آنها زمینه کاریابی باید مساعد شود و همچنان برای خانمهایی که نانآور خانوادهشان هستند کورسهای حرفوی دایر شود تا آنها بتوانند برای فامیلشان نفقه را به دست آورند. اگرچه در مورد بیکاری آمار دقیقی وجود ندارد، اما به گونه تخمین ریاست کار امور اجتماعی ولایت فرا میگوید که حدود 50% جوانان در این ولایت بیکار هستند. بیکاری جوانان فرایی را از سوی به دام مواد مخدر انداخته و از طرف دیگر برخی کارشناسان یکی از علتهای ناامنی در این ولایت را بیکاری میخواند.
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли.
Сейчас
this opportunity. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, marjay bahas-hay amiq dar masail Afghanistan, mintaqa va jahan.
می‌پردازیم به مسائل منطقه و جهان در این بخش ساعت خبری 5 از رادیو آزادی. شاید در جریان بوده باشید که چند پیش در یک حمله انتحاری مرگبار در کویته پاکستان نزدیک به 70 تن کشته شدند. مسئولیت این رویداد خونین را هم طالبان پاکستان و هم گروه داعش به عهده گرفتند. همین بود که پرسش به میان آمد که آیا این دو گروه با هم مرتبط است؟ سهیلا حسرت نظیمی با تهیه این گزارش جواب این سوال را جستجو کرده.
آژانس رویتر خبر می‌دهد یک گروه طالبان که مسئولیت حمله انفجاری را در یک شفاخانه کویته به عهده گرفته است اعلام کرده است که با داعش هیچ پیوندی ندارد. جماعت الاحرار که قبلا در سال 2014 به گونه خلاصه وفاداریش را با داعش اعلان کرده بود، طی یک اعلامیه صوتی گفته است این جنگ بر ضد دولت پاکستان است و پیوند دادن آن با داعش نادرست است. رهبر این گروه عمر خالد خراسانی میگوید ما میخواهیم خاطر نشان سازیم که جنبش ما با القاعده و داعش هیچ پیوندی ندارد. خراسانی همچنان میگوید برادران مسلم ما ممکن در گروه های داعش، القاعده و یا گروه های دیگر مجاهدین باشند، اما ما با آنها در کدام حلقه سازمانی نیستیم. ما قبلا نیز هیچ نوع تعلقات سازمانی با القاعده و داعش نداشته ایم و با آنها در یک حلقه نخواهیم ایستاد. جماعت الاحرار مسئولیت انفجار بمی را به عهده گرفت که به تاریخ 8 ماه اگست جاری در جنوب غرب کویته جان 70 تن را که اکثر آنها قاضی ها بودند گرفت. داعش که مرکز آن در عراق و سوریه است نیز مسئولیت این حمله را به دوش گرفته بود. حراس جای پایافتن داعش در پاکستان، کشوری که 190 میلیون نفوذ دارد و هزارها تن به سلاح‌های مسلح هستند که حملات مسلح را باعث شده می‌توانند، وجود دارد. جماعت الاحرار مسئولیت انفجار را نیز به عهده گرفت که در ماه مارس در یک پارک باز تفریحی در شهر لاهور صورت گرفت و داعش کدام مسئولیت خاص را نگرفته بود. در پیام صوتی خراسانی که روز سه‌شنبه پخش شده است، در مورد انفجار بمی کویته اشاره صورت نگرفته است. این گروه در آغاز ماه گذشته در لیست تروریستان بین‌المللی ایالات متحده آمریکا شامل شد. خراسانی این گروه را در سال 2014 زمان اساس گذاشت که قماندان طالبان پاکستانی در مومندره کشته و گروه وی پراگنده شد. خراسانی در اعلامیه همچنان تذکر داده است برای این جنگ نمی کنند تا برای قانون اسلامی پاکستان کار انجام دهند. وی خاطر نشان ساخت که در مرز غیر قانونی قبایلی میان افغانستان و پاکستان جنگجویان داعش حضور نداشتند، جایی که جنگجویان آنها عملیات می کردند. داعش تلاش دارد تا در افغانستان و پاکستان حضور خود را وسعت بخشد، اما با مقابله افراد مسلح محل مواجه می شوند. تحلیلگران رسمی امنیتی می گویند داعش دیگر در کشورهای منطقه آسیای جنوبی نام دلچسب نیست.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
تشکر که با ساعت خبری 5 هستید. دونالد ترامپ میگوید اگر رئیس جمهور آمریکا شود یک استراتژی کلیدی را تغییر خواهد داد. ملت سازی و تغییر رژیم در کشورهایی که آمریکا در آنها به نحوه حضور یافته. ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است. برخی به این باورند که سخنان ترامپ در مورد تغییر در استراتژی ملت‌سازی با دیدگاه جورج دبلیو بوش هم حزبی ترامپ و رئیس جمهور پیشین آمریکا همخوانی ندارد. شرح موضوع در این گزارش که سید سمی عباس تهیه کرده.
دونالد ترامپ کاندید حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگوید به حیث رئیس جمهور او استراتژی کنونی کشورش را در رابطه با ملت‌سازی و تغییر رژیم در کشورهای دیگر خاتمه خواهد داد. و نوشته خبرگزاری اسوشیتد پرس یک تعداد دیگر امریکایی ها از جمله رئیس جمهور اوباما که از منتقدان آقای ترامپ می باشد در این نظر با وی هم نوایی دارند. در حقیقت رئیس جمهور قبل از اوباما یعنی جورج دبلیو بوش بود که پروژه ملت و یا دولت سازی را در عراق و افغانستان روی دست گرفت. رئیس جمهور اوباما در حالی که یک تعداد سربازان کشورش را در این ممالک حفظ کرد تا سقوط نکنند، اما از استراتژی دولت سازی فاصله گرفت. کاندید ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه در سخنرانی خود در همین هفته همزمان با اینکه با ملت سازی مخالفت نشان داد، یک مفکوره دیگر را بیان کرد که آمریکا بعد از اشغال عراق باید ثروت‌های طبیعی این کشور یعنی نفت آن را تحت کنترل خود می‌گرفت. آقای ترامپ در سخنرانی خود در اوهایو اظهار داشت او چندین بار تقاضا نمود که نفت عراق را قبضه کنید و نگذارید به دست دیگران برسد. او خواهان آن بود که سربازان آمریکایی از نفت عراق محافظت کنند و اگر چنین میشد به گفته وی امروز فایده آن واضح می بود. آقای ترامپ همچنان گفت اگر آمریکا بر منابع نفت عراق کنترل می داشت از ظهور گروه دولت اسلامی جلوگیری می شد و این گروه برای تقویه خود سرمایه نمی داشت. ترامپ افزود اگر او می بود پولی را که از درآمد نفت عراق به دست می آمد برای سربازان زخمی آمریکا و خانواده های عساکر این کشور که در عراق کشته شدند مصرف می کرد. اما به نوشته اسوشیتد پرس استراتژی را که آقای ترامپ در مورد آن سخن می گوید به جای ملت سازی بیشتر غصب ثروت های یک ملت به شمار می رود و در حقیقت عراق را یک مستعمره رسمی آمریکا می ساخت. در حالی که امریکا در تاریخ 240 ساله خود همیشه بعد از پیروزی های بزرگ نظامی در کشورها در هر ساحه مخصوصا در ساحه بازسازی و تمویل این کشورها ثروت های گزاف را به مصرف رسانده است تا حکومت هایی که به کمک امریکا در این کشورها تشکیل شدند بتوانند خدمات درست را به مردم خود فراهم بسازند و مؤسسات حاکمیت قانون در این کشورها تقویه شوند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
خب حالا این گزارش را بشنویم که خانواده یک افغان که از زندان گوانتانامو به امارات متحده عربی فرستاده شده برای دیدن او لحظه شماری میکند. این که جزئیات از چه قرار است سلطان محمد سرور به شما میگوید.
هنگامی که عبیدالله بازداشت شد یک پسر 2 روزه داشت که اکنون 14 ساله شده است. برادر او فضل کریم با آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس گفته است ما برای دیدار عبیدالله با گوانتانامو رفته نمی توانستیم. اکنون خیلی آرزومند دیدار وی هستیم و برای دیدن وی به امارات متحده عربی خواهیم رفت. وزارت دفاع آمریکا روز دوشنبه اعلان کرد که 15 زندانی گوانتانامو به شمول 3 افغان را به امارات متحده عربی فرستاده‌اند. با انتقال این زندانیان به امارات، شمار محبوسین زندان گوانتانامو به 61 نفر پایین آمد. محبس گوانتانامو 14 سال پیش در ایام زمامداری جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق آمریکا برای نگهداشت زندانیانی که به اتهام ارتباط با شبکه القاعده و طالبان دستگیر شده بودند تأسیس شد. ولی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هنگام مبارزات انتخاباتی خود وعده نمود که این محبس را مسدود می سازد. او برای برآورده ساختن این هدف در 8 سال زمامداری خود تعداد زیاد زندانیان گوانتانامو را رها ساخته و کشورهای دیگر سپرده است. اکثریت کسانی که وزارت دفاع آمریکا روز دوشنبه گذشته سپردن آنها به امارات متحده عربی را اعلان کرد، حداقل 14 سال را بدون محاکمه در زندان گوانتانامو سپری کردند. این افراد پس از بررسی یک کمیسیون متشکل از نمایندگان 6 اداره آمریکا رها شدند. وزارت خارجه آمریکا میگوید سال گذشته هم 5 زندانی گوانتانامو به امارات متحده عربی فرستاده شدند، ولی اکنون روشن نیست که آنها کجا به سر میبرند. گزارش آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس میافزاید زندانیانی که از محبس نظامی گوانتانامو رها میشوند تا یک مدت زیر مراقبت دکتران خاص و روانشناسان قرار میگیرند. درباره رهایی عبیدالله و 2 افغان دیگر جزئیات بیشتر نشر نشده است، ولی فضل کریم برادر عبیدالله به آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس گفته است که وکیل مدافع برادر او به وی گفته است که عبیدالله برای مدت حداقل 6 ماه در کشور سومی خواهد ماند و سپس به صورت کلی آزاد خواهد بود و به هر جایی که میخواهد میتواند برود.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برای رادیو آزادی فرستاده اید.
تشکر از پیام هایتان. سید اکبر نورستانی نوشته از هر دو رهبر حکومت وحدت ملی خواسته که از انتقاد بر یکدیگر بگذرند و به توافق برسند. سنت الله نوری از بغلان گفته دیدار مسالمت آمیز هر دو مقام ارشد حکومت افغانستان خیلی مهم و سرنوشت ساز است تا فضای جنگ به فضای صلح مبدل شود. تشکر از پیام هایتان که از طریق شرکت مخابراتی افغان بی سیم با استفاده از شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. رسیدیم به لحظات پایانی ساعت خبری 5 و یک بار دیگر مرور سریع بر مهمترین های این ساعت. انتظار می رود محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان برای رفع اختلافاتی که این روزها سرخط ساز شده ناوقت امروز در کابل دیدار کنند. این که نتیجه چی خواهد بود هنوز روشن نیست، اما واشنگتن گفته است با هر دو رهبر در تماس است و وضعیت قابل تشویش نیست. جبهه ملی نوین از اپوزیسیون حکومت افغانستان میگوید که برای حل مشکلات سیاسی روان در این کشور بهترین گزینه برگزاری نشست چهره های سیاسی افغان است. اتحادیه حقوقدانان افغانستان از رهبران حکومت وحدت ملی میخواهد تا هرچه زودتر لویه جرگه قانون اساسی را برگزار کنند. و دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگوید اگر رئیس جمهور شود استراتژی فعلی کشورش را در رابطه با ملت سازی و تغییر رژیم در کشورهای دیگر پایان خواهد داد. لحظات دیگر در مجله خبری پشتو ملاله بشیر با شما خواهد بود.